أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازادیل. با عنایت خداوند به خطبه 150 رسیدیم. در دو جلسه این خطبه رو مطرح میکنیم. امروز دومین جلسه است. در جلسه اول حضرت مطالبی در رابطه با امام زمان علیه السلام داشتند و اون زمانی که حضرت ظهور کند. در بحث امروز جلسه دوم یک سری تحلیل حوادث است. این حوادث آخر زمان که پیش می آید تحلیلش چیست؟ و طال الامد بهم لیستکمل الخزی و یستوجب الغیر. خب یه مسئله این است که چرا باید زمان طولانی بگذرد، مدت ها بگذرد، بعد از این همه انتظار و این همه دنیا پر از ظلم شدن بعدن امام زمان علیه السلام بیاد. حضرت به این سوال اینطور پاسخ میدهند که این زمان که طولانی میشه برای این است که اولا اون ضعف اون حاکمیت به نهایت میرسد. حاکمیت وقتی دیکتاتوریست ضعیفه هر چه ادامه پیدا کند زمان فروپاشیش میرسد. دیکتاتورها معمولا از بیرون خودشون رو حفاظت میکنند ولی از داخل پوشیدند. این یک دلیل است که زمان باید بگذرد. دلیل دوم خود مردم هم باید مستحق تغییر بشند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا تغییر ایجاد نمی کند مگر مردم به اون حد رسیده باشد. پس نتیجه تن این که در طول تاریخ هم همینطوری است. ظلم زیاد که می شود حاکمیت ظالم به هم می پاشد. ولی بعد اینه آیا مردم آمادگی دارن این حاکمیت خوب داشته باشن؟ آیا مردم صلاحیت تغییر دارن یا نه؟ اگه مردم صلاحیت نداشتن یک دیکتاتور دیگر می آید. ولی در آخر زمان مردم هم یک مردمی هستن منتظر صلاحیت تغییر دارن. و طال الامد این مدت طول می کشد برای این مردم لیستکملوا الخز به خاطر این که اون خاری و پستی را به نهایت برسانند و فروپاشی زمانش برسد. و یستوجب الغیر و به خاطر این است که مردم مستحق تغییر باشند. در خطبه 87 حضرت دارد اما بعد فإن الله لم یقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخا. در طول روزگار هر وقت دیکتاتورها در هم شکستند بدانید مدت‌های مدید اینها دیکتاتوری کردن. اینطور نیست که یک دیکتاتوری امروز ظلم کند امروز ساقط بشود. مدت‌ها می‌گذرد. ولم یجبر از معهد من الامم الا بعد عزل و بلا. و شکستگی استخوان این مردم را خداوند بعد از مدت‌ها سختی جبران می‌کند. یا نگذاریم طاغوت بیاید یا اگر آمد مدت های مدیدی میمانه. خب این یک تحلیل که علت این که مدت ها باید بگذرد دنیا پر از ظلم بشود این است که فروپاشیش زمان فروپاشی برسد. مردم هم اگر مستحق تغییر بودن خب حالا حکومت خوبی میشود. حتی ادائخ لولغ الاجل مستوجب تغییر شدن مردم تا حدی که مستحق اون زمانه شدند. خلق به معنی مردم، خلیق به معنی سزاوار، بی ربط به هم نیست. خلائق را هر چه لایق. اگر خودشون شایستگی تغییر دارند خب عدالت اجرایی می شود به الا نه. مستحق تغییر شدند تا حدی که شایسته اون زمان آزادی شدند. اگر شایسته نیستند حقشونه که به همون ذلت بمانند. مغول وقتی که حمله کرد به همدان رسید سوال قبلیش تکرار کرد، گفت هر که سوال من را پاسخ بدهد دست از جنگ در می‌دارم. پیرمرد میگفت بگو سوالت را. گفت حالا نتونستن جواب بدن. سوالم این است که خدا تقدیر کرده شما اینقدر بدبخت باشید از بین برید، یا نه من را خدا چنین قوی خلق کرده است؟ اون پیرمرد گفت نه خدا بدی ما را خواسته و بدبختی ما را خواسته و نه تو هم خیلی قوی هستی. گفت خب تو مسکی بهتر میگی، دلیلش چیست که ما میکشیم و میاییم؟ گفت دلیلش بی‌عرضگی ماست. گفت پس عرضه داشته باشید جلو منو بگیرید. باز جنگید. باید مردم خلیق و شایسته اون زمانه نجات بشن. وستراح قومون الالفتن و اشالو انلقاه هر به. اینجا این جمله معترض است. در اون شرایطی که ادهی دنبال حریت و آزادی و نجات مردم هستن، باز هستن یک ادهی که راحتیشون رو در فتنه ها می جویند، دزدند و بازار آشفته می خواهند. و استراح قومون الالفتن. یک گروه، این جمله معترضه بدانید داخل پرانتز، و گروهی راحتی را در فتنه ها می جویند. اونا چی؟ اونا بهشون خوش می گذارد؟ نه، این حوادث فتنه و جنگ اونها رو هم به از خوشی یک سری تغییرات می دهد. فکر کردن بله ممکن، حالا امروز که با فتنه و جنگ همراه شدند، امروز نفهمن قضیه چیست، ولی این حوادث جنگ اینها رو آبسته به آینده ها میکنند. این تعبیر حضرت است. بچه بعد در دامن هم اینا متولد میشود که علایرم بفهمن مزه جنگ یعنی چه. و استراح قومان الالفتن، راحتی را جستن گروهی در فتنه ها، و اشال و خودشان را بالا کشیدن انلقا حربه، از این که بعد تلقیح بشه بعد جنگ اونها، از این که جنگی که دارن اینها را آبستن بکنه، پس اونها هم بهشون خوش نخواهد گذشت. این جمله معترضه تمام. خب مردم در آخر زمان مستحق تغییر میشن، شایسته اون زمان آزادی میشن. لم یمنوا علی الله بصبر، این مرتبطه به همون یستوجب الغیر است. همون آقایانی که مستحق تغییر شدن منت به خدا نمیگذارن به این که ما مقاومت کردیم، جهاد کردن، مقاومت کردن، میگن این لطف خدا بوده است، عنایت خدا بوده، به ما لطفی کرده، توفیق داشتیم، به جهاد رفتیم. و لم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق، و بزرگ حساب نمی کنن جان فشانیشون را در راه حق. جان فشانی ها کردن، مقاومت ها کردن، میگه ما کاری نکردیم. وقتی علی علیه السلام میخواد خودشو مطرح بکند و وظیفه‌اش هم است اینه که مطرح کند که مردم اشتباهی دنبال ابوبکر و عمر و عثمان نرند، یه مقداری باید از ثواب خود بگوید. در خطبه 197 دارد، لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، اصحاب سر حضرت رسول صلی الله علیه و آله میدانند که لقد واسیته به نفسی فی المباطن، من در خیری جایگاه های جنگ جانفشانی کردم که پهلوان ها عقب نشینی می کردن، فرار می کردن، و تتأخر فی الاقدام، قدم ها رو به عقب می رفت، ولی من در اون شرایط جانفشانی می کردم. نجدتن اکرمنی الله بها، این لطفی بود که خداوند به من داده بود، نمیگه من کاری هستم. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلا، پس یاران امام زمان بدون این که خودشان را مطرح کنن اهل مبارزه و مقاومت هستن، شرایط را برای ظهور آماده می کنند. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلا، خب تا این که اون قضاء الهی که ورود پیدا می کند، علم خدا به حتمیت می شود قضا، علم خدا به مقدار می شود قدر. خب این علم و حکمت خدا اینجا قضا و قدر رو مشخص کرده که این مقدار زمان بگذرد بعد حتما امام زمان بیاید. خب این دستور قضا الهی موافقت می کند با انقطاع مدت البلا، با پایان یافتن مدت بلا، دیگه این دفعه بلا تمام می شود، امام زمان بیاد، حکومتی تو را از عدل استقرار میدهد. حملو بسائرهم علی اسیافهم، اون افرادی که مستحق تغییرند، اونایی که خالصانه می جنگند و جان فشانی می کنند، حملو بسائرهم علی اسیافهم، بصیرتشان را بر روی شمشیرهایشان دارند. بصیرت به دو معناست، یک معنا خون ریخته شد، خون روی شمشیر گذاشتند، واقعا با یک اعتقادی میان جلو و فداکاری میکنن به خاطر اعتقادشون. اینا بصیرت دارن، عقیده ای دارن، خوب میفهمن. و بصیرت به معنی خون ریخته شده و به معنی بصیرت، این که انسان آینده ها رو ببینن، پشت قضیه رو بفهمد. یک رزمنده مجاهد حق میفهمه چرا میجنگد و او خونش رو شمشیرش میگذارد و میآید. در روایت هم دارد که امام زمان علیه السلام که بیان، یک عده تسلیحات دارن، صرف شمشیره، خب هر اصله هم میتونیم بگیم همینطور، اسم یارانش بر روی اون اصله ها نوشته شده است. اصله رو بر میدارن، اسم طرف رو میخوانن، خودش میاد بهش میدن یه. خب اینها خونشان را بر شمشیر گذاشتن، اونا میفهمن چه میکنند. و دانو لرب بهم، مطیع خدا میشوند و نزدیک به خدا میشوند، مطیع خدا میشن به امر واعظه، به دستور واعظشون، اون که پندشان میده، دستور داره، به دستور امامشون. حتی اذا قبض الله رسوله صلوات الله علیه و علی آله رجع قوم الى اعقاب. نکته دیگر این که اگر ظلم بشه، بعد تجمعی از این ظلم بشه، مردم رو به آزادی میان. یه بار دیگه هم اتفاق افتاد در زمان خود حضرت رسول، حضرت رسول که از دنیا رفت، خب عده‌ای عقب گرد کردن، این حادثه هم اونجا تکرار شد. حتی اذا قبض الله رسوله، تا خداوند قبض روح کرد رسولش را صلوات الله علیه و علی آله رجع قوم نرر عقاب، گروهی به عقاب ها برگشتند و قبل از اسلام برگشتند. سخن از تحلیل حوادث آخر الزمان است، ولی حضرت از زمان حضرت رسول میگوید، چون حوادث تکرار میشود. همونطور که شخصی آمد به نام حمران از امام باقی علیه السلام پرسید، گفت که ما چقدر تا آخر زمان فاصله داریم؟ از آخر زمان بگید، خبر خوشحال کننده به ما بدید. حضرت فرمودند پس بذار از گذشته ها من بگم. فرمودند در اون گذشته های دور یک عالم ربانی بود، به بچهش میگفت بیا به تو هم چیز یاد بدن. گفت ما لازم نداریم دانستنی های شما رو. وقتی میخواست از دنیا بره، به بچهش گفت فلان همسایه مطالبی از من آموخته است، اگر روزی لازم داشتی به او مراجعه کن. این عالم ربانی مرد، سلطان خوابیدید. این داستان رو امام باقی علیه السلام نقل میکنن. طرف میگه از امام زمان بگو، حضرت میگه از گذشته ها برات میگن. سلطان خوابیدید، گفت خب فلان شخصی که عالم ربانی بود میتونست تعبیر کند و توضیحاتی بدهد، کو گفتن اون مرده است. و بچهشو بیارید اقلا ازش بپرسیم. وقتی بچهشو خواستن، بچه دید خب هیچ برای گفتن نداره. یادش آمد که پدرش چه وصیتی کرده بود، رفت نزد همسایه، گفت شاه مرا به چه دلیل خواسته، چه کار به من دارد؟ گفت خوابی دیده است، وقتی بری اونجا میگه که خوابی دیدم، شما بگو ببینم امسال چه سالیه، بهش بگو سال سال گرگ است. خب این جوان رفت نزد سلطان، گفت سلطان گفت جوان میدونی برای چی خواستم؟ گفت خب یه خوابی دیدیم، میخوای تعبیر کنم. گفت میدونی من چه سالی دارم؟ گفت بله. شما میخوای بگی امسال چه سالی است؟ گفت انصافاً هم خوب میفهمم، مثل باباش میفهمم. گفت خب امسال چه سالی است؟ گفت سال گرگ. کلی هدایا داد به این جوان. قرار همسایه این بود که اون هدایا رو با هم نصف کنن، بعد یه هدایا رو برای خودش برداشت و گفت زحمتا رو ما کشیدیم، حالا یک چیز همسایه گفت هیچی بونه میشون. مدتی بعد سلطان باز خوابی دید، همین پسر را خواست، آمد نزد همسایه، گفت ببخشید این دفعه ما قرض داشتیم، ما پول لازم داشتیم، نیومدیم تقسیم کنیم، این دفعه دیگه جواب ما رو بده، هر چه سلطان داد تقسیم میکنیم. گفت این دفعه هم سوال تکراریست، میخواد بگم سال چه سالیست، بگو سال گوسفند هست، ولی یادت نره این دفعه سهم ما رو بیاری. گفت باش. این شاگرد، این جوان رفت پیش سلطان و به سلطان گفت امسال سال گوسفند است و کلی هدایا گرفت، باز هم نبرد میشه همسایه. بار سوم که این جوان رو سلطان خواست، آمد نزد همسایه، گفت حتما این دفعه تقسیم میکنه، گذشته ها تقسیم نکردم، اشتباه کردم. سلطان چه کارم داره؟ گفت باز هم میخواد بگه امسال چه سالیست، بگو سال ترازو. خب این جوان رفت و وقتی سلطان جوابشو گرفت که امسال سال ترازوس و هدایایی داد، آمد نزد همسایه گفت بیاد با هم تقسیم کنیم. همسایه گفت من میدونستم امسال می تقسیم میکنیم، سال ترازوی دیگه، یه وقت امسال گرد بود که میچاپیدن، یه وقت سال گوسفند بود حقشون عده میخوردن، همیشه اینجوریه، سال گرد و گوسفند که بگذره اکثری اصلاحاتی میاد، سال ترازو میاد. لذا عنوان یک حادثه که تکرار شده داره حضرت مطرح میکند، حتی ادا قبط الله رسول او تا که خدا و رسولش را قبض روح کرد. خب اینها عقل را میفهمیدن، رجع قومون در عقاب، برگشتن به عقاب ها چپی شدن، راستی شدن، منحرف شدن. و قالت هم صبر، این راه های متفرق اینها را هلاک کرد، خودشون همین که فرقه فرقه میشن این به نفع اسلام است، خودشون به جان هم میفتن. و تکلو علی الولایج، و اینها اعتماد کردن به نظریه دوستانشون، وقتی یک کاری میخوان انجام بدن نمیان یک نظر فهمیده ای را بپرسن، نظر امام علی علیه السلام را بپرسن، چهار تا چاپلوس دورو بر خودشون، هر چی اونا گفتن اینا خوشحالن به همان. قالت هم السبل، اونایی که رفتن عقب گر کردن زمان پیغمبر، خودشون متفرق شدن، خودشون ضد هم دیگرن. و تکلوا علی الولایج، اعتماد کردن به همون نظریه دوستانشون. و وصلوا غیر الرحم، اینها با رحم حضرت رسول صلی الله علیه کاری نداشتن دیگه، قطع رحم کردن، به علی علیه السلام کاری نداشتن، رفتن متصل شدن به غیر رحم، به اونایی که هیچ ربطی به اینها ندارد. و هجر و از سبب الذی امروا به مودته، فاصله گرفتن از اون سببی که دستور داشتن به محبت ها. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اون مودت فی الغربا رو میخواییم، اجر نمیخواییم، ولی دوست داشتن اهل بیت. ولی خب با اهل بیت چه کردن؟ خب حضرت رسول فرمود اگر میخوایید عربت الوسقا داشته باشید، یک ریسمان محکمی داشته باشید، یا بتونید به بالاها و ارتفاعات بروید، بیایید علی علیه السلام رو با خود داشته باشید، ولایت علی را، محبت علی را، اینه که میتونه شما رو به اوج برساند. و نقل البناء ان رس اساسهی فبنوه فی غیر موضعه، بنا را منتقل کردن از پایه محکمش، این بنای حکومت باید پایش محکم باشه، ولی به هم میریزه میپاشن، حاکمیت قوی و پر از عدالت رو منتقل کردن، فبنا و فی غیر موضع، بنا کردن این ساختمان رو نه در جایگاه خودش. وقتی حاکمیت به دست افراد ضعیف افتاد چه میشود؟ معادن و کل خطیه، میشه معدن همه خطاها، در نهج البلاغه دارن، حاکمیت وقتی ضعیف است جاسوس لازم دارد، چاپلوس هم لازم دارد، چون ضعیفه باید یکی دی چاپلوس تعریفش کنند، چون ضعیفه باید یکی دی جاسوس هم خبرکشی کنند که یه وقت حکومت به ضربه ای نخورد، بلای قوی باشد که ضربه رو می کنند. خب این کارها خرج دارد، هم باید دم جاسوس رو ببینند، هم به چاپلوس رو برسند. خب از اون طرف کارها را به یک انسانهای فهمیده که ندادن، وقتی کار به انسان فهمیده داده نشه و ایران می شود، شما فرض کنید تمام هزینه هایی که قراره ساختمون رو بسازید بردارید بیارید به پسر خاله شما که چه بلد نیست به او بسپارید بگید بیاد رو ساختمون سازی کنه، خرج میتراشد ولی باید بعد همه رو خراب کنید تازه به زمین برسند. معادن کل خطیه، وقتی حاکمیت رفت به جایی که شایسته نیست معدن همه خطاهاست، چاپلوس میخواد، جاسوس میخواد، پرخرجی میخواد، دلخرجی میخواد. و ابواب و کل دار بنفی غمره، اینها درهایی شدن برای هر کسی که میرود به گمراهی. ببینید این همه حالا افرادی که فکر میبرن اسلام همان است که ابوبکر عمر عثمان گفته است و اصلا باب گمراهی از همینجا شروع میشه. اگر بعد داعشی میتونه سر کار بیاد، نصره‌ای میتونه سر کار بیاد، به خاطر ظلمایی که اونا کردن و بابشو باز کردن. قد ما رو فل حیره و دهلو فل سکره، رفت آمد در حیرانی کردن و لایعقل در مستی رفتند. خب این میشه روش یک حاکمیت طاغوت، اصلا متحیر، لایعقل، خطا، نکه به سوی پیش رفت، همش ضعف. علا سنت من آل فرعون، به روش آل فرعون. پس نکه از زمان حضرت رسول، زمان فرعون هم همین، قبلش هم همین، همیشه اینجور بوده است که ظلم وقتی بیاد، خب همین خط حاکمیت ظلم بیاد، خطاها میاد، مدت ها بگذرد بپاشد این حاکمیت، حاکمیت بعدی بیاد. اگر مردم شرایط شده داشتند، استحقاق شده داشتن، عدالتی می آید، ولا دیکتاتور بعدی می آید. من منقطعن الی دنیا راکن او مفارق للدین مباین. خب اونایی که رفتن به طرف فرعونی ها همشون که به جای نرسیدن، درسته وعده وعیدها داشتن، فکر میکردن خیلی چیز گیرشون میاد، ولی نه چیز گیرشون نیامد. یک عده‌ای منقطع الی دنیا راکن، اینا انقطاع از خدا و آخرت بریدن، فقط رفتن طرف دنیا، البته دنیا هم گیرشون آمد. راکن یعنی مخلد و جاویدان، اونقدر جمع کردن که میگن بله بابا نسلای آینده شون هم اینا دیگه وضعشون خوب است. بله یک عده‌ای که رفتن دنبال فرعون ها اینجوری شدن، اما نه، خیلی هاشون به فقیری موندن او مفارق للدین مباین، یا نه فقط جدای از دین شدن، ضد دین شدن، دنیای هم گیرشون نیامد. پس بعضی از حوادث در این قسمت از خطبه 150 تحلیل شد. زمانها باید بگذرد، بعدن عدالت خودشونشون بدهد، به دو دلیل. دلیل اول این که حاکمیت ظلم ضعفش به نهایت برسد و فروپاشیش آماده بشه، و دوم مردم هم استحقاق تغییر داشته باشن. نکته دیگر این که در این گیرودار عده‌ای راحتیشون در فتنه هاست، ولی بدانن که آتش جنگ دامن اونها رو هم خواهد گرفت. مسئله دیگر این که جهاد وقتی حق باشد و رزمنده بر حق باشد، جهاد حق، جنگ حق علیه باطل نشانه دارد، رزمنده خونش رو بر شمشیرش گذاشته و میفهمد داره چه میکند، بصیرت دارد. و آخرین مطلب این که این جریانی که ظلم زیاد بشه بعد فرو میباشد، یک جریانی است تاریخی. بعد از حضرت رسول جب و راستی شدن، اونا باز ظلم رو به نهایت رسوندن، دوباره چی شد؟ اونا خودشون به هم ریختند. و نه که در اون زمان، که در زمان فرعون هم همینطور تحیر و سرگردانی و جهالت و ظلم و خطاکاری، اینا روش حکومتشون بود. اونا هم همینطور سالیانی که بگذرد خودشون از ضعف به هم میرسند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.